شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
زنگ خطرهای بیماری قلبی چه چیزهایی هستند؟ دکتر امیرهادی نجومیان متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی است. او همچنین عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی نیو انگلند و نیوکاسل است. فرصتی پیش آمد تا من بهار قهرمانی در شبکه SBS گفتگویی با او در این زمینه داشته باشم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. آقای دکتر نجومیان، درود بر شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. براتون آرزوی روز بسیار خوبی دارم.
در گفتگوی پیشین در رابطه با بایدها و نبایدهای بیماری قلبی صحبت کردیم. در این بخش ممنون میشم برای شنوندگان ما توضیح بدید که چه نشانه هایی خبر از بیماری قلبی میدن و در واقع زنگ خطرهای بیماری قلبی هستند.
نشانه هایی که مریض ها میتونن باهاشون آگاه بشن که به هر حال ممکنه که بیمار شده باشن، عموما حول فعالیت و مسائلی که مربوط به اون هست شکل میگیره. یعنی اگر که درد قفسه سینه در هنگام فعالیت دارن، این درد به آرامی به وجود میاد، حدود 5 دقیقه تا 20 دقیقه طول میکشه و تا وقتی که نایستن و توقف نکنن فعالیتشون رو ادامه پیدا میکنه. این میتونه تنگی نفس باشه. خیلی از مریضا این رو به شکل درد توصیف نمیکنن، در حقیقت یه دیسکامفورت هست، یک ناراحتی هست، خیلی ها میگن شبیه سوء هاضمه هست، ولی یک حس ناخوشایندیه که از قسمت بالای شکم تا فک تحتانی میتونه وجود داشته باشه، میتونه به درد ها منتشر بشه و میتونه همراه با تنگی نفس باشه. این یکی از تنگی نفس یا ناراحتی قفسه سینه، یکی از که با فعالیت به وجود میاد و با استراحت از بین میره، یکی از شایع ترین علائم بیماری های قلبی عروقی هستن. یکی دیگه از چیزایی که شایع هست و خب بیمارا خیلی ازش شکایت دارن، مسئله دراپ اکسرسایز تالرنسشون هست، یا اینکه تحمل فعالیتشون افت میکنه. مریضی که قبلا میتونسته یه پله هایی رو به راحتی بالا بره، حالا میبینه وسط راه تنگ نفس میگیره، نمیتونه بره و فعالیتش کم میشه. دیگه از چیزایی که بیمارها میان اشاره میکنن مسئله تپش قلب هست. اینکه و تپش قلب به معنای این هستش که مریض، ما عموما از تپش قلبمون آگاه نیستیم، بهش هوشیار نیستیم، در تمام زندگی ما قلب داره میتپه ولی ما اونو حسش نمی کنیم. اگر که این حس بشه، ضربان قلب، چه حالا تند چه کند یا چه نامرتب، به هر حال این یکی از چیزهایی هستش که میتونه ما رو آگاه کنه. دیگه مسئله دیگه بحث فینت کردن و در حقیقت از حال رفتن، بیهوش شدن هست. اگر که مریضی، مخصوصا اگر این حالت فعالیتی داشته باشه، یعنی در حالت فعالیت کسی از حال بره، این مسئله هستش که میتونه ما رو آگاه بکنه.
بعضی وقت ما میشنویم که به ما گفته میشه نه، این درد قلب نیست و مثلا درد معده است یا درد عصبی هست. آیا راهی وجود داره که ما بتونیم تشخیص بدیم این دردها رو و از هم دیگه تفکیک کنیم؟
والا خیلی مشکل این کار، حتی برای پزشکا، اینکه فقط با عرضم به خدمت شما شرح حال بتونن بفهمن که کدوم یکی هست. بعضی از دردها به طور کاملا مشخصی خب درد معده یا دردهای عصبی هستن. مثلا هم که خدمتتون عرض کردم، دردهای قلبی عموما فعالیتی هستن، یعنی عموما با فعالیت به وجود میان و با استراحت از بین میرن. البته باز این هم عدم فعالیتی بودن هم کاملا رد نمی کنه این رو، چون بعضی وقتا ممکنه مریض دچار اسپاسم عروق بشه یا علائم دیگه داشته باشه، مثلا به اصطلاح آنفارکتوس های قلبی خودشون میتونن در حالت استراحت به وجود بیان، ولی اون دیگه خیلی به اصطلاح یک پیشامد بزرگی هست و طولانی مدت هست و مریض به هر حال به پزشک همونجا مراجعه میکنه، یه چیزی نیستش که خیلی آنی به وجود بیاد. ولی مثلا میگم دردهای عصبی معمولا دردهایی هستن که خیلی شوکینگ پین هستن، یعنی حالت خیلی ممکنه درد حالت خیلی کوتاه مدت داشته باشه، چند ثانیه، به شکل مثلا یه جرقه‌ای که توی قفسه سینه میزنه، یا حالت مورمور شدن داشته باشه. عموما اینا همراه هستن با استرس، ولی خب استرس جزئی از زندگی هست، ما هممون باهاش درگیر هستیم و خب این وجود استرس باعث نمیشه که ما بگیم که این درد درد قلبی نیست، چون که برای خیلی از بیمارا هستن که با به دلیل حتی استرس میتونه مشکل قلبیشون بدتر بشه. اینه که صرف شرح حال مسئله استرس نمیتونه این رو رد بکنه، چون برای همه استرس هست. ولی اگر درد فعالیتی نیست، دردی که مثلا روزها و روزها طول میکشه، خب این میتونه بیشتر حالت عصبی داشته باشه تا یا دلایل دیگه به هر حال میتونه داشته باشه تا درد قلبی. درد قلبی عموما حدود 30 ثانیه بیشتر هستش و از نیم ساعت کمتر. مسائل گوارشی هم خیلی شایع هستن، مثلا ریفلاکس اسید خیلی باعث درد میشه، ولی اون بیشتر در رابطه با غذاست. مریض وقتی غذا میخوره و مخصوصا وقتی که دراز میکشن و میخوابن بلافاصله بعد از غذا، خب این حالت ترش کردن یا توی فارسی ما بهش میگن ترش خفه، یعنی مریض احساس اسید رو در دهانش نمیکنه، طعم اسید رو احساس نمیکنه، ولی حس فشار رو در قفسه سینه احساس میکنه. خب اینا میتونن باشن، ولی همونجور که عرض کردم اینکه مسئله فعالیتی بودن علائم خیلی ما رو به طرف مشکلات قلبی عروقی هدایت میکنه.
آیا کمخونی هم میتونه باعث افزایش احتمال سکته قلبی بشه؟
ببینید، کمخونی اگر به میزان خیلی خیلی شدید باشه، یعنی مریض خون زیادی ازش رفته باشه، خب خیلی بعضی وقتا پیشم میاد واقعا مریضایی که مثلا پولیپ دارن توی رودشون، به مرور زمان خون ریزی میکنن و این خون ریزی باعث کمخونی میشه. بله، توی کسانی که به اصطلاح زمینش رو داشته باشن میتونه باعث در حقیقت یه سکته خیلی خفیف بشه. ولی چیزی که هست اینه که کمخونی و کمبود آهن اصولا برای سلامت قلب بسیار مضر هستش و مخصوصا تو مریضایی که نارسایی قلبی دارن. ریسرچ های جدید نشون داده که ما باید سعی بکنیم که آهن خون اینا رو یه مقدار بالاتر نگه داریم و این اصلا از مرگ و میر قلبی عروقی جلوگیری میکنه. در نتیجه بیشتر برای نارسایی قلبی و به اصطلاح عدم توان عضله قلب در انقباض هستش که کمخونی و کمبود آهن مهم هست تا سکته های قلبی که در حقیقت انسداد عروق کرونر هستند. اینطور هستش.
پس سوال آخر این که آقای دکتر، آیا یائسگی هم میتواند باعث افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی باشه؟
ببینید، در طی چندین سال اخیر این بحث بیماری های عروقی در زنان بسیار بسیار روز بوده و به روز بوده و راجبش صحبت شده. بسیاری از تحقیقاتی که در گذشته انجام می شده و ما نتایجش رو به همه در حقیقت اطلاق می کردیم، حالا مشخص شده که واقعا زنها توی این گروه های ریسرچ در حقیقت نقش بسیار کمی داشتن. تعداد خیلی خیلی کمی از بیمارانی که توی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتن زن بودن و خب این بحث روز هستش که باید به اندازه مساوی در تحقیقات و پژوهش‌ها به اصطلاح زنها ریپرزنت بشن تا اینکه این نتایج قابل اطلاق بشه. همین حالت برای اقلیت‌ها هم هست. واقعیتش اینه که ما نمیدونیم که خیلی از تحقیقاتی که شده نتایجش آیا قابل اطلاق هست به مثلا میدل ایسترن ها یا ایژین ها یا ساوت امریکن ها. به هر حال اینا همش مسئله هستش. در مورد زنها ما میدونیم که عموماً کمتر مورد پژوهش قرار میگیرن، وقتی که با درد قلبی عروقی مراجعه میکنن کمتر مورد بررسی اینویزیو و تهاجمی قرار میگیرن توسط پزشکا. وقتی که نتیجه مشخص میشه با نتیجه حتی مساوی با مردها کمتر عمل بایپاس یا استنتینگ روشون انجام میشه و این یه بحثی هستش که واقعا چرا ما جامعه پزشکی نسبت به بیماری‌های قلبی در زنان یه مقداری عملکردش ضعیف‌تر هستش. شاید علتش این باشه که زنان حدود 10 سال دیرتر از مردها به مسائل قلبی عروقی دوچار میشن، ولی وقتی که بعد از یائسگی بیماری های عروق کرونری شروع میشه خیلی زود به قول معروف کچاپ میکنن و به تقریبا مساوی مردها میشه نرخ بیماری های قلبی و حمله های قلبی. مسئله نگران کننده دیگه این هستش که زنها وقتی که بیماری قلبی عروقی میگیرن نتایج دراز مدت بیماریشون یه مقدار بدتر از مردم هست، یعنی بیماری برای زنها حتی ممکنه یه مقداری عواقب وخیمتری داشته باشه. در نتیجه خیلی مهم هست که خانم‌ها خودشون اهمیت بدن به مسئله بیماری های قلبی عروقی و چک کردن کلسترولشون، فشار خونشون، قندشون، وزنشون، میزان فعالیتشون. تمام اینها بسیار بسیار مهم هست و همطوری که خدمتتون عرض کردم بعد از یائسگی به اهمیتش اضافه هم میشه. البته اصلا این به این معنا نیستش که قبل از یائسگی زنها بیماری عروق کرونر یا حمله قلبی نمیگیرن، میگیرن، ولی خب میزان به اصطلاح ریتش کمتر هست. و یه مسئله دیگه ای هم که هست اینه که تظاهرات بیماری های قلبی عروقی در خانم های مقداری غیر تیپیک تر هست و اینم با سخت میکنه ارزیابیشو. یعنی در تمام این مسائل باید دقت عمل خیلی بیشتری به خرج داد در مورد خانم ها.
جناب آقای دکتر نجومیان، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید و براتون آرزوی موفقیت های بیشتری رو دارم.
منم برای شما مثلا شنوندگانتون آرزوی سلامت دارم و امیدوارم که با فعالیت خوب همیشه سلامتیتون رو حفظ بکنید.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید؟